بیماری دمانس از بروز تا پایان. نویسنده مهندس مهدی صمدانی، گوینده مهرناز گنجعلی خانی. زمانی که اختلالات ذهنی و حافظه‌ای بروز پیدا می‌کند، آلزایمر با سهم بیشتر از 65% شایع‌ترین نوع دمانس است. وقتی بیمار با شکایت اختلال ذهنی و یا حافظه به پزشک مراجعه می کند، شاید تنها نوع بیماری که خود و همراهانش به آن فکر می کنند بیماری آلزایمر باشد، ولی در حقیقت بیماری آلزایمر یکی از انواع بیماری های دمانس است. دمانس چیست؟ دمانس مجموعی از بیماری های مزمن مغزی است که در نتیجه ابتلا به آن فرد توانایی‌های عالی ذهنی مانند حافظه، قضاوت، تکلم و درک موقعیت خود را از دست می‌دهد. بیشتر این بیماری‌ها به صورت تحلیل برنده و برگشت ناپذیرند. تأثیر این نوع بیماری‌ها بر عملکرد ذهنی بیمار می‌تواند به حدی باشد که در زندگی روزمره وی اختلال و اشکال به وجود آورد. علائم بیماری که در ابتدا کم و قابل چشم پوشی هستند به مرور زمان عمیق‌تر شده و به جنبه‌های مختلف عملکردهای ذهنی مغز گسترش می‌یابد. در نتیجه روال زندگی بیمار و همراهان وی دچار تغییرات شگرفی می‌شود. با گذشت زمان، بیمار در بیشتر موارد برای ادامه زندگی به مراقبت 24 ساعته نیاز پیدا می کند. بیشتر بیماری های دمانس علاج ناپذیرند و هیچ گونه درمان ثابت شده علمی که بتواند سیر بیماری را کند و یا متوقف کند وجود ندارد. ولی با اقدام سریع، تشخیص به موقع، و مداوای مناسب دمانس می توان عوارض رفتاری از جمله افسردگی، اضطراب، توهم، پرخاشگری و غیره را تا حدی کنترل کرد و در نتیجه استقلال بیمار و کیفیت زندگی او را برای مدت طولانی تری حفظ کرد. بعضی عفونت‌ها، عوارض دارویی، خونریزی‌های مغزی، کمبود بعضی ویتامین ها، عوامل متابولیک مانند کمکاری تیروئید و افسردگی ناشی از کهولت ممکن است باعث بروز اختلالات ذهنی شود. این نوع اختلالات با اقدام به موقع تا حد زیادی قابل درمانند و تشخیص سریع و دقیق آنها می تواند از به وجود آمدن عوارض مغزی پایدار جلوگیری کند. توجه داشته باشید که علاج ناپذیر بودن بیماری دمانس به این معنی نیست که شما و پزشک معالج از انجام کار دیگری برای بیمار خود ناتوان هستید. به عکس، با توجه به عوارض دارویی، عفونت‌ها و با مراقبت درست از این بیماران میتوان از تشدید اختلالات ذهنی آنها جلوگیری نمود و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشید. یکی از نتایج مهم تشخیص به موقع بیماری، امکان شرکت دادن بیمار در برنامه ریزی مراقبت از خود اوست. بیمار که در ابتدا توان فکری لازم را دارد، می تواند در تصمیم گیری شرکت نماید و گزینه های دلخواه خود را در دوران میانی و پایانی بیماری به عزیزان خود آگاهی دهد. دمانس چگونه به وجود می آید؟ سلول های مغزی مانند منزل شما هستند. در پایان روز، زباله هایی که در اثر مصرف غذا و یا تمیز کردن منزل به وجود می آیند، در صورتی که به بیرون از منزل منتقل نشوند، امکان زندگی در آن منزل را ناممکن می کنند. در حال حاضر بیشتر دانشمندانی که درباره بیماری آلزایمر تحقیق می کنند بر این باورند که در بسیاری از بیماری های دمانس اشکال در همین فرایند تخریب و تجزیه مواد اضافه در داخل سلول های مغزی است. این مواد اضافی در صورتی که در سلول و یا در محیط اطراف آن باقی بمانند باعث اختلال در کار و نهایتاً مرگ سلول می شوند. در بسیاری از این موارد این ضایعات پروتئین ها هستند که در سلول های مغزی یا نورون ها رسوب می کنند. به وجود آمدن کلاف های پروتئینی ارتباط بین سلول های عصبی مغز را مختل می کنند و باعث از بین رفتن آنها می شوند. شروع این تخریب سلولی در بیماری آلزایمر در منطقه هیپوکامپوس مغز که مرکز آموخته ها و حافظه انسان است صورت می گیرد و به همین علت است که مشکلات حافظه از اولین علائم این بیماری به حساب می آیند. تشخیص تشخیص و تعیین نوع دمانس معمولاً در یک ویزیت و به آسانی انجام نمی گیرد و ممکن است به ویزیت های مکرر توسط یک تیم پزشکی شامل متخصصین مغز و اعصاب یا نورولوژیست، اعصاب و روان و داخلی نیاز باشد. برای تشخیص بیماری ممکن است با صلاح دید پزشک از تست های روانشناختی، روش های مختلف تصویربرداری و روش های آزمایشگاهی استفاده شود. تابلوی بالینی بیماری دمانس با پیشرفت بیماری تغییر می کند و تشخیص وجود و یا نوع دمانس مخصوصاً در مراحل اولیه کاملاً دقیق نخواهد بود. برای مثال، بیماری که برای وی تشخیص بیماری آلزایمر داده شده است، ممکن است با پیشرفت بیماری مشخص شود که به دمانس فرونتو تمپورال مبتلا است. کشیدن خط مرزی دقیق بین انواع دمانس به دلیل همپوشانی بسیاری از عوارض آنها غیر ممکن است. پزشک با گرفتن شرح حال، معاینه بالینی و بررسی سوابق بیماری، انجام آزمون‌های روانشناختی، بررسی لیست دارویی بیمار، انجام بعضی آزمایش‌ها و در نظر گرفتن سایر عوامل نسبت به تشخیص و مداخله درمانی مناسب تصمیم می‌گیرد. متأسفانه، تشخیص قطعی نوع بیماری دمانس در دوران حیات بیمار امکان پذیر نیست و فقط از طریق کالبد شکافی و با نگاه کردن به سلول‌های مغز با میکروسکوپ میسر است. این تشخیص معمولاً با اهدا کردن مغز بیمار به مراکز تحقیقات پزشکی انجام می‌گیرد و در شمار پیگیری‌های رایج پس از فوت بیمار محسوب نمی‌شود. عوارض شدت و گستردگی از دست رفتن سلول‌های مغزی یا نورون‌ها و اینکه کدام قسمت مغز را درگیر کرده‌اند عوارض و نشانه‌های متفاوتی را در بیمار به وجود می‌آورد. برای مثال، بیماری آلزایمر در ابتدا از قسمت‌های مربوط به حافظه اخیر در لب آهیانه که در قسمت‌های کناری مغز هستند آغاز می‌گردد، در حالی که دمانس فرونتو تمپورال بیشتر از قسمت‌های قدامی مغز که مربوط به کنترل رفتار و قضاوت است شروع می‌شود. علت این که چرا سلول‌های مغز بیماران مبتلا به دمانس با سرعت بیشتری از سیر عادی پیر شدن از بین می‌روند، در بسیاری از موارد هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. ولی با پیشرفت هایی که در آسیب شناسی، ژنتیک و روش های تصویر برداری خصوصا در سالهای اخیر به وجود آمده است، توانسته ایم تا حد زیادی به چرایی این موضوع پی ببریم. با پیشرفت دانش پزشکی، لیست بیماری هایی که باعث دمانس می شوند به سرعت در حال گستردگی و پیچیده تر شدن است. برای مثال، توجه به دمانس فرونتوتمپورال به عنوان چهارمین دمانس شایع در سالهای اخیر بیشتر شده است. تحقیقات جدید نشان داده است که خود این بیماری نیز دارای زیرگروه‌های متعددی می باشد. صرف نظر از اینکه بیمار به کدام نوع دمانس مبتلا باشد، با پیشرفت بیماری و در مراحل پایانی کار، علائم بالینی انواع دمانس کم و بیش مشابه یکدیگر می شوند. در نهایت، بیمار برای انجام امور روزمره و شخصی خود کاملا وابسته به مراقبین خود می شود. مراحل پایانی بیشتر بیماران مبتلا به دمانس به علتهایی به غیر از دمانس مانند عفونت‌ها و یا عوارض قلبی و عروقی از بین می روند. بیماران مبتلا به دمانس در مراحل پایانی بیماری به شدت دچار اختلال در عملکرد مغز خواهند شد و در نتیجه خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها و عوارض پزشکی در آنها چندین برابر می شود. بیمار به دلیل ناتوانی‌های ذهنی حرکتی تعادل خود را از دست می دهد، زمین می خورد و آسیب می بیند. در هنگام بل ممکن است غذا به کانال هوای وی راه پیدا کند و باعث عفونت ریوی شود یا به علتهای مختلف مستعد عفونت‌های مکرر ادراری گردد و با مقاوم شدن بدنش در برابر آنتیبیوتیک ها دچار عوارض کلیوی شود.